بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته در استانه شهادت مظلومانه حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها قرار گرفته ایم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. انشاءالله فردا و پس فردا تا آخر هفته ایام فاطمیه هست، از این فیوزات استفاده ببریم و این بنده حقیر را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. این حقیر هم برای شما دعا میکنم. در انتهای جلسه بحث امروز هم خطیب و واعظ متبحر جلسه آقای نساج 5-6 دقیقه روزه حضرت زهرا برای ما میخواند که استفاده بکنیم برای شادی روح حضرت صدیقه طاهره صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد. اما بحث و تحقیق بر اساس اشکال یا سؤال بعضی از عزیزان که مسئله 12 را شرح نداده ایم، برای شما یادآور بشویم و بعد بحث اذان و اقامه را انشاءالله پی بگیریم. این مسئله 12 را که شرح ندادم برای این است که سیدون الاستاد و سید الحکیم که شرح عروه نوشته اند این مسئله را شرح نداده اند، فقط به ذکر متن اکتفا فرموده اند. لذا بنده حقیر هم مختصر یادآوری کردم ولی شرح کامل داده نشد، که انشاءالله امروز یکی دو موردی را که دوستان اصرار داشتن، که عزیزی اصرار داشت، مخصوصا قضاوت و تمکین اطفال در مسجد، این رو انشاءالله برای شما همین امروز یادآور بشم. متن رو بخونم. الثانی عشر یکره استطراق المساجد الا ان یصلی فیها رکعتین. جایز نیست که مکروه است که از مسجد عبور کند مگر اینکه دو رکعت نماز تحیت در آن مسجد بخواند اقامه کند. و این حکم برگرفته از روایتی است، همین کتاب وسائل جلد 3 باب 67، حدیث هم تقریبا به همین مضمون است که در متن آمده است که کسی که از مسجد عبور بکند باید دو رکعت نماز تحیت بخواند. و کذا القاء النخامت و النخاعت و النوم الا لضرورتن. مکروه است القاء نخامه و نخاعه و نوم، اخلاط سینه و دماغ و خواب در مسجد، مگر بر اساس ضرورت که دیگه در حد استرار قرار داشته باشد. این رو هم در همین ابواب از باب 13 تا باب 69 این موارد در کتاب وسائل آمده است. ورفع الأس ورفع ورفع الصوت إلا في الأذان ونحوه، وهمیتور مکروه است در نماز در مسجد که با صوت جلی صحبت کند، رفع صوت، مگر در اذان و مثل اذان، مثلا صلوات بر پیامبر. گفته بود صوت بود، رفع صوت اشکال ندارد. و انشاد و داله، انشاد و داله را هم باز هم در همین نصوص آمده است. انشاد و داله به معنی تعریف گم شده است که گم شده ای داشته باشد، طبیعتاً باید آدم تعریف کند، یا مثلا لغته باشد تعریف کند. در مسجد در جمع مسلین تعریفش جا ندارد، مکروه است. و حذف الحصان، و حذف الحصان در حقیقت القاء و رمی سنگریزی که بین دو تا انگشت خودش میگیرد کسی پرت میکند، این رو بهش میگن حذف الحصان. در مسجد اگر سنگریزه پیدا شود یا کسی در جیب خودش بردارد برد دوستش رو بزند، این شوری مکروه است. و قرائت الاشعار غیر المواعد و نحوه ها، اشعار هم قرائت نشود غیر از موعظه و نحو موعظه که مثلا روزه باشد. و البیع و شرا، بیع و شرا هم جایز نیست. همه اینا گفتم از باب 12 13 تا باب 69. و تکلم فی امور دنیا، در مسائل دنیایی اگر کسی صحبت بکند مکروه در مسجد. و قتل القمل، یه مسئله هست طبیعتا نمیدونم چرا میبینیم در نماز جمعه افرادی که نشستن در حال خطبه مصلیه که نشستن بعضی با هم دیگه صحبت میکنن، این از مکروه بالاتر قطع صلات میشه برای خودش، چون خطبه جزء صلاته. اون افرادی که صحبت میکنن با هم قطع میکنن صلات جمعه رو برای خودش، این اشکالا نمیدونم کسی ابلاغ نکرده است یا متوجه نبوده است. و برای شما یادآور بشم، و قتل القمل، کشتن حشره‌ای که در بدن انسان هست. و اقامت الحدود، حد اقامه نشود، برای که خوب در اقامه حد صاحب جواهر می‌فرماید در همون کتاب جواهر جلد 14 که اقامه حدود ممکنه بحثی از قبیل انکار و اقرار و کذب و این چیزا پیش بیاد و ممکنه هم بدن زخم بشد و از این حرف از این قبیل. و اتخاذها محلا للقضاء والمرافعه، این یه سؤال بود. اتفاقا سؤالی که شما کردید صاحب جواهر هم این سؤال را مطرح میکند که در زمان پیامبر و امیر المؤمنین در مسجد قضاوت صورت میگرفت و دکت القضای امیر المؤمنین معروف و مشهور هست که تا الان هم جاش مشخصه، قضاوت می شد. این چه باشد؟ و از طرف هم نصوص روایت دارد که قضا و مرافعه در همون منابعی که گفتم، مرافعه و قضا در مسجد مکروه هست. به چه صورت جمع کنیم؟ صاحب جواهر فرمایشاتی دارد که یکی از توجیهاتی که اینجا گفته می شود این است که قضاوت امیر المؤمنین و رسول الله الاعظم به صورت نادر بوده و درست و حق بوده و قضاوت عمومی که حق و باطل هم وجود دارد و نزاعهای هم صورت میگیرد، جاش مسجد نیست. این توجیه است که در جواهر آورده شده است. و جواب دیگر هم این باشد که از اختصاصات پیامبر و امیر المؤمنین باشد. خب که خصائص النبی و خصائص الولی اون بوده است که باید مورد توجه قرار داد. اما در مجموع قضاوت تحریم نشده است تا ما به مشکلی بر بخوریم. یک یکرهو گفته شده است که یکرهو شاید با توجه به اینکه قضاوت های از سوی پیامبر و امیر المؤمنین وجود داشته، رواج نشود، مرکز قضاوت مسجد قرار نگیرد. مرکز قضاوت جای خودشو داشته باشد، محکمه. خود مسجد محکمه نباشد. توجیه اصلی این است که مسجد محکمه درست نشود. حالا یک قضاوت جزئی،
عنوان مسجدیت از عنوان مسجدیت خارج نشد.
مرحبا به ناصر اینا، خیلی کمک کردی، با غیبت طولانی جواب خوبی گفتی، یک کمی جبران میشد غیبتتون. بله، محکمه نشود که مسجد است و محکمه، برد به طرف مسجد، برد به طرف محکمه، هرچند از عنوان مسجدیت هم بیرون نرفته باشد، ولی جای برای محاکمه هم بشود که مسجد است و جای عبادت و جای محکمه، که محکمه عبادت است. نه، مسجد اختصاص دارد به عبادت خاص، نه به این گونه عبادت. مطلب بعدی هم در ادامه این احکام آمده است: و سل سیف و تعلیقه فی القبله، شمشیر رو در طرف قبله نمازگزار آویزان و نصب نکند. و دخول من اکل الوصل و دوم و نحوه همام، و مکروه است وارد شدن کسی که سیر و پیاز خورده باشد که ممالهو رائحتون تعد ناس، که بوی بدی داشته باشد و مردم رو اذیت کند. و تمکین الاطفال و المجانین، این مطلبی که گفتیم روایتش رو هم برای شما بخوانم. کتاب وسائل باب 27 از ابواب احکام مساجد، بله، مرسله علی ابن اسبات. قال ابو عبدالله علیه السلام: جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والاحكام والضاله والحدود ورفع الصوت. چند تا مطلبی که میگفتیم در این روایت آمده است. روایت دیگر هم قال رسول عن عبد الحمید عن ابی ابراهیم علیه السلام قال، امام کاظم قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: جنبوا مساجدکم صبیانکم و مجانینکم و شراءکم و بیعکم. این روایاتو که گفتیم در این باب که وجود داشت، بعد از این روایات استفاده می شود که اطفال را در مسجد راه ندهند و اقامه حدود نکنند و صوت جلی و بلندی نداشته باشند و خوض در باطل نباشد. این روایت همینطور، اما از طرفی گفته می شود که اطفال اگر که صاحب جواهر هم اجمالاً در ذهنم هست که اشاره به این مطلب داشته است که اگر اطفال را برای تعلیم ببرند، برای تربیت ببرند در مسجد، که اونها از جو مسجد استفاده تربیتی و معنوی بکنن، چه اشکالی داشته باشد؟ بنابراین اینه که میگویند تمکین نکنید اطفال را، راه ندهید، یعنی برای اطفال این امکان را ندهید که مسجد بیایند. با این نکته‌ای که گفته شد که اطفال برای تربیت برود، قطعا رجحان دارد، نه مکروه است که رجحان دارد، و دلیل تربیتی که درباره اطفال آمده است که علمو یا سبیانکم و سلات یا از این قبیل عموماتی که داریم هم شامل می شود این مورد را، و رجحانش هم قطعی است. با این تعارض چه کنیم؟ تعارض بین استحباب و مکروه و کراهت. در جواب این تعارض یا برای حل این تعارض، همون حلی که در مورد کراهت و مکروه قبلی گفتیم، اینجا یادآور بشویم که سبیان اگر اطفال اگر برای تربیت برده شود و در حدی که کنترل و اداره شود و کارهای خلاف جو مسجد انجام ندهد، اشکالی ندارد، در حد محدود و قابل اداره. اما اگر تمکین باشد، یعنی رفتن در مسجد برای همه اطفال امکان داشته باشد، دیگه کودکستان می شود، همه بچه ها و اطفال و کودکان بریزن مسجد و پر کنن، طبیعتاً با اوضاع کودکانی که دارن، برخوردهای کودکانی داشته باشن، با وضعیت مسجد مناسبت ندارد. جمع بین این دو مورد معلوم شد که به طور کلی برای اطفال بدون هیچ مدیریتی یک اجازه عمومی مثل این که اجازه برای ورود در یک پارک داده می شود، این اجازه نباشه که مناسبت با مسجد ندارد و قطعا مرجوح هست. و اما در صورتی که با مدیریت باشد و برای تعلیم و تربیت باشد، طبیعتا درست است و تحت نهی این حدیث هم قرار نگیرد. مطلب بعدی هم اجازه بدید.
تعارض با سیره حضرت رسول دیگه.
چی؟
استاد تعارض با رجحان نیست، با سیره حضرت رسوله که. استاد تعارض اینجا با رجحان این طرف نیست، با سیره حضرت رسوله که اطفال می اومدن تو مسجد و اتفاقا
مرحبا به ناصرنا. اولا و ثانیا، اولا در زمان حضرت رسول همچه شلوغی که اطفال وارد بشود به تاریخ ثبت نشده. اطفال در مسجد آمده باشد پیش حضرت رسول، به طور کل یک شیوعی به ثبت نرسیده. و بعد اگر هم به طور جزئی طفلی آمده باشد، اطفال به طور محدود در زمان حضرت رسول، همین کیفیت جمع ماست دیگه، به طور محدود و اندک بدون اینکه در مسجد حالت غیر مسجدی به وجود بیارد، به قول عوام شلوغ ایجاد کند، به طور محدود و مؤدب وارد بشود، اون در زمان حضرت رسول اگر بوده تأیید بر این مطلب است که استثناء اون حدیث عمل حضرت رسول به این صورت است که مؤدبانه و بدون اینکه کیفیت مسجد و وضعیت مسجد رو به هم بریزن وارد شده باشن، اشکالی ندارد. مرحبا به ناصرنا. بعد می‌فرماید که و عمل و صنایع و کار صنعتی در مسجد انجام ندن. کار صنعتی دیگری که نمی شود، مثلا تجلید کتاب یا مثلا درست کردن رحل قرآن از این قبیل، و کشف العورت و سرت و الفخذ و رکبه. کشف العوره هم در صورتی است که ناظر محترمی نباشد مکروه، اگر ناظر محترمی باشد که حرام. و سرت و الفخذ و رکبه، ناف و زانو و ران پای انسان باید لخت نباشد. و اخراج ریح که بله اون هم معلوم است و خلاف آداب حساب میاد و مرجوحیتش مشخصه. صلات المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی المسجد، که اون هم در همین کتاب وسائل باب 68-69 از ابواب احکام مساجد مراجعه کنید، که در روایت آمده است که صلات مرأه در بیت، در بیت خودش افضل است از صلات آن در مسجد. این مطالب رو که برای شما گفتم. بعد می‌فرماید که الافضل للرجال اتیان النوافل فی المنازل والفرائد فی المساجد. اینو دیروز شرح مختصری دادم، یه مقدارم توضیحی که در نص هم آمده است، در روایت هم آمده است که بر اساس آیه قرآنی که انتخوها فهو خیر لکم، یعنی اگر نوافل و خیرات را مخفیانه انجام بدید برای شما بهتر هست. چرا؟ چون نوافل یک امر مازاد بر واجبات هست، یه مقدار بین مردم وصف و فضیلتی به حساب میاد، در معرض خطر شیطان قرار میگیرد که روحیه انسان را فاسد کند. و بعد در حالی که نافله میخواند در مسجد کسی وارد بشود ببیند آقا نافله میخواند، به ذهن این فردی که نافله میخواند خطورات بیاد که بله شکر خدا من دارم نافله میخوانم. نوافل در مسجد بخوند در معرض خطر نفوذ شیطان نباشد. یه مسئله فقهی براتون بگم و تمام. عملی و آن این است، هر انسانی به طور طبیعی خالی از خطورات نیست، بلکه خیلی اشخاص بالاتر که من دیگر اسم نبرم که خطرناک نشود. آیه قرآن می فرماید القى الشیطان فی امنیته. این القى الشیطان فی امنیته اگر کسی از طریق معرفت وارد بشود در حقیقت یه آیت خداست. چرا؟ چون وجود شیطان یک مطلبی است که دین برای ما میگد و قابل تجربه نیست، قابلش مشاهده عینی به طور معمول نیست، از مجردات هست و فقط قرآن و دین برای ما میگد. ما از طریق القى الشیطان فی امنیته یقین پیدا میکنیم به وجود شیطان، به یک حقیقتی که شرع گفته. چرا؟ چون در حال هستیم که میخوایم عبادتی بکنیم، قصد ما خداست، قصد ما اطاعت امر خداست. یا خطوراتی میاد در عمل، یا خطورات در غیر موقع عمل، خطورات منفی. میدانیم این خطورات خود ما نمیخواییم. یکی از معالجاتش اینه که همون موقع به خودتون مراجعه کنید، یک تفکیک بکنید که این خطوراتی که الان میاد خواسته قلبی من نیست. شاهد خودتانو بر خودتان بگیرید، فورا نفس لوامه خبر میدهد که نه، درست مال شما نیست و راحت باشید. نکته دوم هم معالجش اینه که همون موقع 10 مرتبه لا اله الا الله رو تکرار کنید. من مقدار وضع بحث رو با وضع درس اخلاق عوض کردم، اصلا تون تون صحبت میکنم مثل که اخلاق بس میگم، شما به درشته نرسیدید. یه مرتبه فاز اخلاق رفتن، خب دیگه الان شد دیگه. یه دقیقه دیگه میگم آقای مساج میاد سلامتی شادی روی حضرت صدیق پیتاره سلامت خط کنه.
با مصلا